بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الأطهار المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته خدمت عزیزان و سروران معزیزان استحضار دارید که توفیقیست آیات نورانی سوره مبارکه حج رو مورد بحث و نظر قرار دارید. آیه که تلاوت شد در ادامه آیات قبل آیه 49 و بعد از آن است که انشاءالله امشب به سمع مبارک میرسانید. پایان آغاز دیشب به اینجا رسید که به الی المسیر خداوند سبحان فرمود که و که این من غریتن چه بسیار تمدنهایی بودند، انسانهایی بودند که خداوند به ایشان فرصت داد عملیت له و هی ظالمه، از فرصتهای الهی سوء استفاده کردند و اینها نتوانستند که بهره برداری از لطف خداوند بر خود کنند. ثم خصها، اونگاه این فرصتها را خداوند به پایان رساند و این جماعت را به قهر و غلبه منکوب کرد و الی المسیر و بازگشت به سوی خداوند سبحان و سیرورت و پایان و نهایت امور عالم در دست خداوند سبحان و به سوی اوست و حکم او و حکومت اوست. اشاره کردیم خدمت عزیزان که به هر حال پایان کار با اوست، در محکمه الهی است که باید همه انسان ها مفاسا حساب حقیقی رو دریافت کنند و پرداخت کنند، کمبوده ها را و بدهی ها را. اونجاست که باید رو شود کاسی های انسان ها در قبال خداوند سبحان. و چون چنین از جای نگرانی نیست برای حضرت باری تعالی و اولیاء او، به زمانی در گذشته هنگامی که میخواستند از خدمت عزیزان وظیفه رو به اصطلاح خدمت سربازی رو در همین مملکت ما عمل کنند و سرباز بگیری داشتند، یعنی به گونه ای بود که گاهی منطقه رو محاصره می کردند، نیروهای نظامی که می خواستند در اینجا سرباز گیری کنند و مردم هم سربازهاشون رو جوانانشون رو مخفی می کردند. بعد از اینکه مشخص شد که بدون دریافت پایان خدمت و کارت پایان خدمت نمیتوان وارد خیلی از حوزه ها و حیطه ها شد، جوانان خودشون با کمال میل ثبت نام در خدمت سربازی کردن و مسئله سرباز بگیری از میان برداشته شد، چون دانستن پایان کار این است، باید داشته باشند اون کارت لازم را، به الا از خیلی از مواهب اجتماعی محروم میشن. و الی المسیر، اون کارت پایانی را خداوند باید صادر کند. بطفه که اون روزی بود که مقابل حق نیستیم، هیچ گریزی نیست، هیچ فراری نیست از محکمه رو، به این که باید ایستاد و تمام بدیهی ها رو اونجا تسبیح حساب کرد، کاستی ها رو با خداوند سبحان حساب کرد و به کرم و لطف او چشم دوخت، نه چیز دیگر. و الهی مسیح، خب این گفته شد خدمت عزیزان و اما بحث امشب. قول یا یوحنا سو انما انا لکم نذیر مبین، بگو پیغمبر که ای مردمان این است و جز این نیست که انا لکم نذیر مبین، من برای شما نذیری مبین هستم. با توجه به این که آیه کلمه با قول آغاز می شود، یه شدت و جدیت بیشتری است. هنگامی که خداوند می گوید بگو، مثل این است که دست قوت و مهر خداوند در پس سر پیغمبر است. بگو ما هستی، تو بگو یا رسول الله، زمانت اجرای اون با ما، گفتن است و اجرا با ما. قل، بگو پیغمبر با قوت، چه بگوید؟ این است و جز این نیست که من نظیر مبین برای شما هستم. استحضار دارید که خداوند دو سمت به انبیا داده است، مبشرین و منذرین. انبیا الهی مبشرن و منذرن، هم بشارت میکنن هم انذار دارن. از اوصاف خود پیغمبر مکرم اسلام هم هر دوست، مبشرن و نذیرا. پیغمبر هم تشویق میکند، شوق ایجاد میکند در دل انسانها، و هم بیم و انذار و نگرانی و دلواپسی نسبت به آینده و وضعیت موجودی که دارن در دلها ایجاد میکند. این کلیس میدانیم، اما در اینجا جور دیگه بیان میشود مطلب. عزیزان که با ادب عرب آشنا هستید، انما ادات حصر است، یعنی این است و جز این نیست. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. این است و جز این نیست که فقط ولی شما خدا و رسول و اون کسی که نماز میخواند، رکوع میکند و برای گدای مسکین در خانه عزیزم که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. انما ولیکم الله، این است و جز این نیست. کلمه انما اداه حصر است، منحصر میکند در یه چیزی. پیغمبر مکرم اسلام بشیر و نذیر است، اما اینجا فرمود انما انا لکم نذیر و مبین، من فقط نذیرم، با حالی که پیغمبر بشیر است. این چطور میشود که اینجا منحصر میکند کار رو در انذار، با حالی که هر دو فعل پیغمبر است، هم انذار هم بشارت، هم امید دادن و نوید دادن و تشویق، هم تنبیه و به خدا آوردن و هشدار دادن. توجیهی که در اینجا وجود دارد و قابل ذکر است خدمت عزیزان این است که کل شیء به حسابه. انبیاء الهی این دو سمت رو دارند، پیغمبر مکرم اسلام هم این دو موقعیت رو دارند، اما تفاوت بحث این است که مخاطب که باشند. پیامبران الهی عالی ترین شخصیت ها در مخاطب شناسی هستند، چون مردم شناس کاملند، روان شناس کاملند، جامعه شناس کامل. انبیا نگاه میکنن به افق فکری اندیشه های جامعه و عقول و مخاطبانشون، اونگاه فرکانس سخنشون رو تنظیم میکنن. نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. پیامبران به مقدار عقل و فهم و ادراک جامعه با جامعه سخن میگوین. اینا طبیبن، درد جامعه رو خوب تشخیص میدن. یه طبیب حاضر و وارد گاه ممکن است با دو سه تا تذکر بدون اینکه دست ببرد و نسخه‌ای بنویسد مریض خود درمان کند، واقعا درمان میکند. با دو نکته و تذکری، این بخور، این نخور، این وقت استراحت کن، چنین کن، چنان نکن، میبینید فاقه میکند. گاه یه طبیب حاضر است، لازم میبیند قلم بر نسخه برد، مینویسد، اما یه قلم دارو مینویسد. به طبیب بیمار هم کاری ندارد، کوشش بیاد یا نیاید، دو قلم مینویسد، کم کافی مفید اندازه می نویسد. گاه هم وقتی حالات رو می بیند خطابش عوض می شه، لحنش به این بیمار عوض می شه، تون می شه، یه قدری سخنش می کند. حالا چرا؟ این چه وضعیتیست که مراجعه کردی؟ چاره نیست جز این که ما این کانون و عفونی و چرکی که در بدن تو ایجاد شده است به شدیدترین شکل بودیم رو ما محاصره کنیم، باید اونقدر آنتیبیوتیک بزنیم و این کانون چرکی رو محاصره کنیم که بتوانیم بخشکانیم در بدن. گاه هم میگه هیچ چاره نیست جز این که فردا این آزمایش ها رو انجام بدی، خودت بیمارستان معرفی کنی و پس فردا این ساعت ما تو رو عمل جراحی خواهیم کرد. شرایطتون چنان است که باید تیر کشیده شود و بعد این قسمت به این عفونت از بدن خارج شد. این مراحل مختلف طبابت است. انبیا هم روح بشر رو چنین طبابت میکردن. در یه جامعه پیامبران چاره ندارن جز این که تیر جراحی رو بیرون بکشن، خطاب کنن یا ای قومی که چنین و چنانی در شد ما یمکنن یکون، خطاب شدیدشون رو مخاطب کنندن بیای راوی بگوین لا تأسو فلرز مفسدین، اینقدر فساد نکنید، اینقدر تباهی نکنید، من شما را خبر میکنم، انذرتکم صاعقتم مثل صاعقت عاد و ثمود، من به شما هشدار میدهم به عذابی چون عاد و ثمود که خداوند بنیادتون زیر رو میکند، بترسید از اون که عذاب سنگین الهی در انتظار است. گاه لازمه که به شکل جراحی انبیاء الهی سخن بگن، این بستگی به مخاطبانشون دارد. یک گروه و جامعه‌ای که در معرض انحطاطن دیگه با اینها نمیشه با بشارت صحبت کرد، به اینها نازم چشمم گفتن فایده ندارد. وقتی میخوان این بیماری که دچاره بیماری خانمان سوز اعتیاد شده از این رو بکشن از اعتیاد بیرون که دیگه تشویقش نمی کنن، بشارتش نمی دن. اینو به آینده شومی که در انتظار روز، اینو به مرحله های بعدی که دارد هشدارش می دهند، اینو انذارش می کنن که بدان کارتو به آنجا می کشد که گاه ممکن است شرف رو هم زیر پا بگذاری، ناموس فروشی هم بکنی در این مسیری که تو می روی. می دانی دیگران چه می کردن؟ اینجا مقام انذار است، مقام هشدار است. اون کسی که هیچ نگاه میکنید ببینید هیچ اصولی از رانندگی رو رعایت نمیکنه، نمیفهمد تقدم چیست، حق تقدم چیست، چراغ چیست، راهنما چیست، علائم چیست، سرعت مجاز کدام است، آیا اینو تشویقش میکنن در رانندگیش یا اینو انذارش میدن میگن آقا اینی که جان مردم در خطر است، این شیبه، این جنایت است، خیانت است اگر کسی اینو تشویقش کنه در رانندگیش. انبیاء الهی چنین اند عزیزان، گاه لازم است که درشتی در پیام و سخن و کلام باشد، اینجا مقام انذار است، اونجا می شود انما انت منذر من یخشاها، اونجا پیغمبر انذار می کند و دیگه نیاز به تشویق نیست. در معلمی این رو معلمی خوب متوجه می شن، گاه معلم شرایط متعلمش رو می بیند، خب با اون پیام لطیف و نرم و فرصت دادن و مهلت دادن گاه هم اختزا می کند معلم درشتی در گفتار داشته باشد، گاه نیاز به اینه که خیلی فرصت شرایط رو این معلم حاضر کاردان تشخیص می دهد. اونجاست که باید گفت جور استاد به ز مهر پدر، نباید گفت یوم تبل سرایش، اینو باید جور دیگه فهمید و درک کرد، فهم کلام معلم رو دانست فهمید، عنایت فهمیدید. پس بنابراین اگر بحث انذار میگوید در اینجا انما انت منذر، فقط بحث انذار هست، روشن است، این شرایطی است که جامعه کودکانه برخورد میکنند، باید پیغمبر انذار دهد و منذر این جامعه باشد. اما اونجایی که نه، در قرآن میبینید و بشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، به کی بشارت میدهد پیغمبر؟ بشارت پیغمبر مال اونهاست که اومدن تو وادی در مسیر قرار گرفتن، حالا باید دست مهر رسول رو بالا سر خودشون و پشت خودشون ببینن که اینها آن به آن تشویق بشن. وقتی اون بیمار اومد و مراجعه کرد گفت میخوام حالا ترک کنم، میخوام به کناری بگذارم این بیماری و بلای خانمان سوز رو، اینجا باید تشویقش کرد، آن با باید تشویق روحی کرد، تشویق مادی کرد، همه جور باید حمایتش کرد و کمکش کرد، اینجا مقام تشویقه، این سنت انبیاست. وقتی کسی رو میکند به انبیا، وقتی کسی قدم به طرفشون برمیدارد، بد میشن بشیر، بد بشارتش میدن، نویدش میدن، کمکش میکنن، به حمایت به هدایتشون رو شامل حالش میکنن. پس این شبهه نباشه در ذهن که اینجا چرا چنین گفته از خداوند سبحان، فرمود انما انا لکم نذیر مبین، و انبیا شفا سخن میگوین. ببینید این خیلی نکته مهمیست عزیزان، پیامبران در لفافه و در کنایه و گوشه بزنن نه، انبیا کلماتشون اگر انذار از روشنه، دو پهلو هرگز سخن نمیگن، برای خودشون یه روزی را نگه نمیدارن، یه فن آخری را انبیا نگه نمیدارن، نه، انبیا شفاف و روشن بدون هیچ پیرایه، بدون هیچ ملاحظات سیاسی، شفاف و عالی سخن میگویند، چه در مقام انذارشون چه در مقام تشویقشون، کاری به اون ندارن که مخاطب خوش آید و مخاطب را خوش نیاید. اینها شفاف و مبین، نذیر مبین، با کنایه و با ابهام و دو پهلو گفتن و فرصت را برای روزی گذاردن و این مطالب بیشتر کارم نذیر مبین. اما اون گروه بعدی که حالا باید اینها بشارت شامل حالشون شدن، فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم، لحن صحبت عوض شد، اینجا مقام بشارت است. بشارت مال کیست؟ مال اون کسانی که فالذین آمنوا، اونها که دلهاشون وارد میدان ایمان شد و ایمان در دلها وارد، اونها که اون تصدیق و باور رو به خدای وجود و هستی چشیدند و احراز کردند، اون باور و اعتقاد رو به فردا و معاد پذیرفتند، اون اعتقاد رو به مقام شامت نبوت و اصول نبوت و دیانت قبول کردند، فالذین آمنوا و عملوا الصالحات. مثل همیشه در قرآن اینجا ایمان و عمل دوبال مطرح میشه، دوبال مطرح، در دل دنیا دنیا صفا باشد اما در عمل دیده نشید، شما عاشق صداقت و راستی باشید اما در گفتارتون صدق نباشد، اثر نمی کند. الذين آمنوا، اونها که ایمان آوردن، عمل صالح و کوشیدن در میدان عمل، این دو بال رو احراز کردن، بال اعتقاد پسندیده را و بال عمل صالح، که هر کدام این دو که لنگ بزند و تنها باشد انسان دچار مشکل می شود. فرمود اینها که ایمان آوردن و عمل صالح کردند، عمل صالحا. بعض از بزرگان میگن این کلمه از صالحات قید توضیحی است. یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا کسی ایمان بیاره و عمل کند، ایمان هنگامی که به دنبال اون به بار می نشیند درختش و ثمره می دهد، یقین داشته باشید ثمره درخت ایمان عمل ساده است. یعنی عملی که از ایمان منتظر می شود و نتیجه گرفته می شود حتما صالحه. از این قید صالحات نیازی هم نیست اصلا، این قید توضیحی است. فالذین آمنوا و عملوا الصالحات، ثمره ایمان واقعی و حقیقی عزیزان، عمل صحیح، پایدار، مؤثر، قوی و جامعه پسند، مردم پسند، خدا پسند. اینا تعریف عمل صالح است. وقتی عمل از ایمان نشأت میگیرد، ایمان محرک عمل میشه. انسان با ایمان تجارت میکند، با ایمان سیاست گذاری میکند، با ایمان ازدواج میکند، با ایمان فرزندداری میکند. بدانید خود به خود این عمل صالح. انسان مؤمن نمیتواند جز عمل صالح ارائه کند، حالا چه در هر حوزه‌ای باشد و در هر میدانی باشد. این که افتخار بزرگی است که خداوند سبحان همیشه شانه به شانه ایمان و صفات مؤمنین عمل صالح اینها را هشدار میدهد. بعد از اون طرف هم در جاسیه گفت این خدمت عزیزان، من عمل صالحا فلنفسه. و این بشارت رو خدا میدهد که اگر هر کسی عمل صالح میکند، هر مؤمنی از هر نژاد و رنگ و بویی عمل صالح انجام دهد، این عمل به هیچ وجه خیر اون به خدا نمیرسد. اگر به دقت نگاه کنیم به دیگران هم نمیرسد، فن نفسه، ایمان خودمون. گاهی در مسائل مادی من اینو عرض کردم خدمت عزیزان، تعارف هم ندارم. سرداران عزیز، یه شرکتی خارجی نمیدونم در ینگی دنیا اون توی عالم این چند سال محصولاتش عرضه کرده تو دنیا، نمیخوام اسم ببرم تبلیغ کسی باشد و جایی باشد، ببینید این چند سالی بیش نیست عرضه کرده از محصولاتش رو در دنیا. خب میگید آقا تبلیغ کرده است، بخش زیادی رو عرض به خدمتون به تبلیغات اختصاص داده است. اون مردم نادان که نیستن، وقتی دن تبلیغات تو خالی ساهاش میکنن، یه سال ممکنه به زور تبلیغ خورد مردم به درد کالاشو. اما اگر عملش صالح نباشه، اگر کالاش پسندیده نباشه، آیا به سال دوم هم میتشه؟ آیا میتونه بازار یک کشوری رو تسخیر کنه فلان مارک؟ خب نمیشه، این مگر عمل صالح باشه. بعد میشه من عمل صالح هم فلان نفسه. بعد اون شرکت و سازمانی که کالاش رو طبق استانداردهای صلاحیت دار تحویل میده، سودش رو کی میبره؟ صاحبان سرمایه‌اش میبره. بعد میبینید قبضه میکنه بازار. اون کارخانه‌ای که جنسش تولید میکنه، سال اول مشتریش جلب میکنه، بعد سال دوم استانداردهای لازم را رعایت نمیکنه. این ضررش کی میبینه؟ و من اصاعف علیها، ضررش خودش میبره. این اصل قرآنی است. خداوند اینو در همه میدان‌ها به ما میگوید. اون کسی که عمل صالح می کند، برخورد صلاحیت دار با همسر و زندگی دارد، آرامش هم خودش می برد. و من اصابت علیه اونی که از اول سنگ و خشت اول دو در برخورد غیر منصفانه با زن و زندگی و فرزند و همسر می گذارد، زیان و دود اون به چشم خود رو می روند. اینا که دیگه اصول مبینات قرآن کریم هست که خداوند به انسان ها تذکر می دهد. فرمود اینها که ایمان میارند و عمل صالح می کنند، لهم مغفرت. اصلا از خصوصیات عمل صالح به نصوص صریح قرآن اینه که وقتی عمل صالح شکل نمیگیرد عزیزان، خود عمل صالح وقتی میاد تو فضای زندگی انسان، ظلمت رو میبره، تاریکی ها رو میبرد. ببینید همتون بلدید ان الحسنات یذهبن السیئات. قرآن میگه اصلا حسنات خود به خود وقتی میان سیئات رو میبرن، صالحات وقتی میان فاسدات رو میبرن. وقتی عمل صالح میاد تو زندگی انسان، خود به خود از زندگی خیلی چیزا محو میشه. وقتی فکر صالح میاد تو ذهن انسان، دیگه خیلی از فکرهای با نیت شوم و خیلی از فکرهای تاریک از فضای زندگی و ذهن انسان میرود، به کناری میرود. این برکتی است که خدا در عمل انسان ام خیر و یجلب الخیر کما ان شر یجلب الشر. در حدیث داریم خیر خیر میاره، شرم شر میاره. وقتی کسی میفته تو وادی صالح صلاحیت میاد، وقتی کسی میفته تو مسیر شر فرمود یکی از آثار عمل صالح اینه که لهم مغفرت، مغفرت میاد، غفران خدا میاد. خداوند سبحان سیئات رو با این حسنات میبرد، از صحنه زندگی به کنار میرد، پاکیزگی میاد، صلاحیت میاد تو زندگی و مغفرت خداوند سبحان شامل حال میشه. و رزق کریم، خداوند هم چتر مغفرت رو میگیرد در سر انسان مؤمن دارای عمل صالح و هم رزق کریم بهش میده. اینها وعده های الهی است عزیزان، ما هیچ شکی در وعده های خدا نداریم. ما به جان ربنا اننا سمعنا منادیا ربنا آمنا به ما انزلت، ما به جان پذیرفتیم خدایا وعده های تو را. و رزق کریم، خدا روزی میدهد به این مؤمن، اونم چه روزی به این مؤمن عمل صالح، خدا رزق کریم میده. گاه گفتیم خدمت عزیزان کلمه کریم خیلی لفظ بزرگیست در قرآن کریم. کلمه کریم را اگر بخوایم توضیح بدیم باید ساعتها توضیح بدیم پیرامونش. یک کلمه عرض میکنم، اصلا هر شیء ممتازی رو قرآن کریم میگه و صفت کریم براش میاد. کریم، خداوند سبحان اصلا قرآن رو کریم میگه. چرا؟ چون قرآن ممتازه. در میان تمام وحی‌های آسمانی از آدم تا خاتم هر چه خدا بر پیغمبران خود گفته است، اما اون چه بر وجود مقدس ختم رسولان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نازل کرده است و فرموده است، این کریمه. یعنی اصلا قرآن ایرادی نداره، کوتاه عرض می‌کنم، نسبت به تورات، انجیل، زبور، بقیه وحی‌های آسمانی همه رو بچینید، بعد یه ممتاز تو اینا وجود دارد، اون لقرآن کریمه. یعنی لفظ قرآن با لفظ تورات فرق داره عزیزم. لفظ تورات و انجیل کلام موسی و عیسی، خدا به دلشون وحی کرده است، اینا برای بشر بازگو کرده. اما کلمه و لفظ قرآن سخن خداست، قول الله است، قال الله تبارک و تعالی تی کتاب الکریم خدا. یعنی هیچ کدام از این الفاظ، ببینید الان براتون گفتید، خوب دقت کنید، قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین. قل یا ایها الناس، قل یعنی چی؟ یعنی بگو پیغمبر، بگو. و اگه این حرف پیغمبر باشه، پیغمبر به خودش میگه قل، خدا بگو گفته است قل دیگه. پیغمبر قل رو نباید دیگه، باید بگه یا ایها الناس، ای مردم من نذیرم. آن باز پیغمبر میگه قل یا ایها الناس. یعنی یه حرفش رو نبی مکرم نمیتواند از خود کم کند یا زیاد کند، جا به جا کند، ابدا. قل یا ایها الناس، این مال تورات و انجیل نیست، این فرق بین قرآن و تو. زیبایی ها و جمال لفظی که در قرآن وجود دارد منحصر است، اصلا وزن آیات قرآن کریم. حالا من در صدد این بحث نیستم، اینا رو در کلاس های تخصصی گاهی ما وارد این مقوله شدیم، توضیح دادیم. فونتیک قرآن، تلفظ قرآن کریم، هماهنگی با اون جاذبه نفسی که بین حروف قرآن ایجاد میشه. گاهی شما شوخی میکنید با هم، مزاح میکنید که ای تاجر تو چه تجارت میکنی، بعد میگید پنج مرتبه این رو بگو و مرتبه سوم گیر میکنه طرف. این تنافر حروف، ناهمخوانی حروف در طولانی ترین جملاتی که خدا در قرآن به کار میبرد، هماهنگی و نظم کافی بین هجاها، حروفها و جملات وجود دارد. حتی در طولانی ترین جملات فسیک فیک هم الله، اصلا چیده میشه تو دهان انسان. فسیک فیک هم الله، این جمله خیلی طولانی است، چند تا زمین. فسیک فیک هم الله، آیات اون سنگین سوره مبارک، قل الولا یضربن بأرجلهن ولا یبدین زینتهن الا ببعولتهن او و همونه که سال قبل میگفتیم. ببینید چقدر اینا یک تن متنتن. اصلا الفاظ قرآن کریم کریمه، زیبا، با شکوه، با جلال عرض کردن. بحثایی که اینها مقام میتلبه به قدری حوصله و عرض بکدنتون مجال میتلبه که انسان وارد این مقولات بشه، به این زیبایی های قرآن بود. گاهی خدمت دوستان عرض کردم شما صنایع بدیعی و لفظی قرآن رو نگاه میکنیم منهای محتوا می نویسید ربک فکبر یا ایها المدثر قم فانذر و ثیابک فطهر ربک فکبر و ثیابک ربک فکبر. حالا این از آخرش بخونید به اول ربک فکبر. حالا از آخر بخونید به اول میشه ربک فکبر. میشه همونی که از اول خونید ربک فکبر ربک فکبر. این صنعت چیست؟ صنعت قلب، صنعت قلب تام. اونقدر از این صنایع خدا ریخته است تو قرآن، اونقدر خداوند سبحان از این ظرافت زیبایی و جمال و شکوه در این کلام وارد کرده است که شناخت اینها دنیا مطلب میخواد، دانش میخواد و لذت میبرد انسان. اینها امتیازات قرآن است، تو تورات و انجیل که این حرفا نیست. قرآن کریم است، لفظا قرآن کریم است، معنای او ضرورات زمان اختزا میکند. تورات وقتی میان تو تورات میبینید صحبت معاد کمه، بنی اسرائیل حال معاد ندارن، یهودیان اوضاع فکرشون جور دیگریست، انجیل که میآید اصلا تو انجیل بحث دنیا نیست، همش مباحث اخلاقی است. انسان رو میکشد به اون عرفان گنوستی و اون حالت اشراقیگری خاص مسیحیت و افراط یهودیت رو کنترل میکند مسیح. اما در قرآن میبینید وقتی ابراهیم خانه میسازد، کعبه بنا میکند، به اوج کار میرسد، ثمرات پایانی حج مسلمان، استدعا میکنم حتما مراجعه کنید از آیه 194 سوره مبارکه بقره به بعد، وقتی میگه بحث تقوای حج، همه آیات حج تقوای حج اینا مطرح میشه، بعد حرف آخرش اینه ثمره حج به اینجا میرسد که و منهم من یقول، عده‌ای از اینها کنار خانه میایستن، اعمالشون تمام کردن، دستشون بلند میکنن، میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخره حسنه. این دعایی که شما همتون بلدید ثمره حج، یعنی ثمره حج هم دنیاست هم آخرت، هم مادیات است هم معنویت است. خداوند اون توازن رو در این کلام حفظ کرده است که در وحی‌های قبلی به این شیوه نبوده است. محتوای قرآن کریمه، لفظ قرآن کریمه، مخاطب قرآن کریمه، آورنده قرآن جبرئیل کریم است، انه لقول رسول کریم، فرستاده قرآن خدای کریم است، حی کریم است. اصلا تمام قرآن رو چی گرفته؟ کرامت گرفته است. این میشه ممتاز در میان تمام وحی ها، این میشه کریم. توجه فرمودید؟ پس کریم یعنی ممتاز، اون فرد برتر. همین دیگه، مثال دیگه نمیزنم، مورد خودمون رو عرض میکنم. و رزقون کریم، اهل ایمان دارای عمل صالح، اگه اومدید تو دامن ایمان و عمل صالح، خدا بهتون رزق کریم. میدونید رزق کریم چی؟ ممتازترین رزقات، نابترین رزقات. هر حال در دنیا جوانی رزق است، علم رزق است، فرزند رزق است، همسر رزق است، اصلا کل عمر انسان، وقتی که انسان متمتع میشه از عمر، رزق است. اما هر صبحی که طلوعی دارد در دنیا، غروبی دارد. هر جوانی که قله‌ای دارد، فرازی دارد، نشیبی دارد. هر نعمتی رو که در دنیا میگی، احساس میکنید که هر نعمتی عنقریب است که از کف خارج میشه. تمام نعمت هایی که خدا در دنیا به انسان ارزانی می کند، وقتی انسان میاد نعمت سراغش، غم این دارد که این زوال دارد. به کل اجتماع این من خلیفه این فرقتون، به تعبیر امیر المؤمنین کنار رب زهرا المسیح می گوید به کل اجتماع این من خلیفه این فرقتون. هر دوستی فراغ دارد، جدایی دارد، هر نعمتی انقطاع دارد. نعمت ها و رزقی که خدا در دنیا میدهد به انسان رزق الهی است، اما نسبت به اون رزقی که در انتظار است کریم نیست. مصالح خداوندی در دنیا افتضاح میکند که گاه روزی میآید، اما احساس میکنیم دیگه الان توان استفاده از این نعمت ها که خدا داده است امروز نداریم. اون روزی که میتونستیم بهره برداری کنیم نبود، اون روز که توانستیم ندانستیم، امروز که دانستیم نتوانستیم. رزق کریم خدایی را بگذارید، خلق را بگیرید. خداوند در دنیا جوری قرار داده است که انسان‌ها به یکدیگر روزی بدهند. متأسفانه تو این موزنی داریم ما به هر حال گاه چون ادب نشدیم خیلی همون وقتی روزی به هم میدن بعد میبینیم چی میشه سلام روستایی این تمام نیست گاه میبینید یه لطف یک کسی به یه دیگری انجام میدهد اما سالها زیر بار منت این انسان کمرش خم میماند آرزو میکند ای کاش این دست میشکست و این لطف رو نمیگرفتم از خدا و اینقدر صفت و عبارت بر خودم انبار نمیکردم در روزی هایی که در دنیا وجود دارد توقعات هست، منت ها هست، تملق ها هست، چاپلوسی ها هست و صدها مسئله دیگر اما خداوند وعده می کند لهم مغفرتون و رزق کریم. خیلی زیباست عزیزم وقتی خدا در قیامت رزق کریم رو میخواد به مؤمن بده میدونه چجور میده؟ گاهی داریم در متون حدیث که خداوند به بعد از بندگان خودش فردای قیامت میگه بنده ترجم گاهی داریم در متون حدیث که خداوند به بعد از بندگان خودش فردای قیامت میگه بنده ترجم این مطلب را عرض میکنم که عبدی انی استحییت منک خدا به بعد از بندگان مؤمن و دارای عمل صالح فردای قیامت میگه بنده من هرگاه میخوام این جمله رو ترجمه کنم حق میداند که یارا نمی کند زبان بنده من از تو حیا میکنم خدا من بنده مؤمنش میگه من از تو حیا میکنم که مصابه تو در دنیا این نبود که دستت باز کنم اما امروز دست تو باز هست حالا این عطا به توست هر گونه میخواهی با این عطای خود عمل کن زبان برخورد کن این رضا کریم اعلام میشه یعنی وقتی خداوند سبحان میده رزق را در کنار اون عذرخواهی هم وجود داره لا اله الا الله همه چیز از اوز عبد عبد اوز عطا عطا اوز اما مرحمت که میکند در کنارش دیدید خیلی از بزرگان اینطور هم یه شمه از این تربیت الهی در وجودشون قرار گرفته است هم به شما لطف میکنن هم کرم میکنن هم دست به سینه میگذارن از شما به تمام وجود شما رو دعوت کردن پذیرایی میکنن صد جور از شما عذرخواهی هم میکنن اگر بد گذشت ببخشید اگر چنین شد کوتاهی از ماست خوبی از شماست اینا در شعاف تربیت الهی در وجودشون عنایت دارید خدا عطایی که در قیامت میکند و لهم اجر غیر ممنون قطع نمیشه مستمر است ماء مسکوب میبارد میآید میریزد نه منتی دارد نه سنتی دارد نه قطعی دارد نه چیز دیگر تمام اینا میشه رزق کریم الهی فرمود لهم مغفرتون و رزق کریم باز برمیگرده و الذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم و الذین سعوا فی آیاتنا باز اون طرف قضیه رو برمیگرده به اون انذار اولی اون کسانی که سعوا فی آیاتنا اونا که سعا دو مصدر دارند کلمه فعل سعا سین عین یه سعا دو مصدر دارند یکی از سعی دوم به سعایه فعل سعا به معنای تلاش و کوشش است حالا تلاش در وادی به انگیزه خیر را سعی میگویند به انگیزه شر را سعایت میگویند اگر کسی تلاش میکند جدن در واقعی خیر به انگیزه خیر میشه و لیس للانسان الا ما سعا بخور تا توانی به بازوی خیش که سعیت بود در ترازوی خیش و لیس للانسان الا ما سعا اما گاهی می تلاش میکند این طرف اون طرف میزنه یک کسی اما انگیزه چیه؟ آتش افروزیست به هم زدن به تعبیر عامیانه دو به هم زدن بین مردمان اختلاف ایجاد کردن وصفاف خناس شدن اسم این چیه؟ اسم این سعایت میگم سعایت کرد این همان است که میان دو کس سخن در میان دو کس آتش هست سخن چین و بدبخت هیزم کش هست از این ببرند از اون از اون ببرند این الان فرمودید این سعایت کرده هست پس تلاشی که با انگیزه شر باشه بهش میگن سعایت و الذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک که اصحاب الجحیم پیغمبر نگران نباش اون کسانی که در رابطه با آیات خدا به تلاش میپردازن برای زمین زدن آیات الهی برای کوبیدن آیات با انگیزه شر پیرامون آیات خدا میگردن اینا معاجزینن خدا اینها رو به چی در میاره؟ به عدلشون در میاره، به زانوشون در میاره، به جایی نمیرسن. اونهایی که در رابطه با آیات الهی تبلیغات مسموم دارن، سرمایه گذاری های مسموم دارن، عجیب است، در طول تاریخ کم نبود. اون چه شما اگر امروز میبینید، نمیدانم تخصیص بودجه چند میلیاردی چنین و چنان میبینید نسبت به دنیای اسلام، اگر میبینید احساس خطر شوخی نیست عزیزان. اون کسانی که سرمایه های کلان امروز دنیا دستشونه، شما میدونید کل سرمایه رو کره زمین، یعنی مجموعه موجودی و سرمایه ها و نقدینه ها و غیر نقدینه کره زمین دست 3% است. 97% اسیر 3% هم. اون 3%ی که 5 نفرشون برابر با 48 کشور دنیا از کل موجودیشون، 5 نفرشون برابر است با موجودی و سرمایه 48 کشور دنیا، و اونها اگر بخواد سرمایشون بماند، موی اصلی دماغ اونها و عاملی که موجب میشه از سرمایشون نموند اسلامه. خب مگر میشه اونها سرمایشون رو خرج نکنن برای امنیت سرمایشون؟ میشه مقابل اسلام سرمایه گذاری نکنن؟ میشه فلان سرمایه داره اون سوی دنیا اسم نمیبرم، به هر حال سالی 500,000 دلار جایزه ندهد به کسی که بیشتری تلاش رو به ظاهر در انجیل میکند و مبارزه رو با اسلام و جشن بالا نگیره انسان آقای تمپلو دارن کارشون میکنن دیگه. و باز در این بیان شیعه، و باز در این بیان اون گروهی که در میان مسلمانان میدانند خروششون بیشتر است، زل ستیزیشون بیشتر است، خونش جوشان حسین ابن علی در رگ اینهاست و اینها اون حالت ذلت پذیری و خفت پذیری را ندارن و خروج مستمر دارن. با شیعیان بزن بیشترین لبه تیز با طرف کیست؟ طرف شیعیان است، طرف شیعیان است. در طول تاریخ هم اینطور بوده است. در طول تاریخ بیشترین مقابله با مکتب تشیع می شده است و سرمایه ها صرف می شده است. مگر نه اینی که شما اعتقاد دارید وجود مقدس از دلی اسمیات بنیاد نمیدانم عرضم خدمتون جائرین ظالمین صفاکان و حکومت مستکبرین آدم رو زیر رو میکنه، اونا نمیدونن این اخبار شما رو؟ خب خوب میدونن که، اونا که خوب بلدن. نمیخوام عرض کنم بعضی از مطالب رو در تریبون عمومی و بحث عمومی، اصلا روی این سرمایه گذاری شده در خیلی از کشورهای دنیا، روی این که اصلا در مقابل مهدویت، اصلا مسیر فکری مهدویت رو با سرمایه گذاری ولو با ساختن فیلم، با تألیفات، تصنیفات، تحقیقات، سرمایه گذاری رو گروه های تحقیقی تو خیلی از مراکز علمی دنیا که تفکر مهدویت رو بشناسن و بکوبن، اون که شیعه و جهان در انتظار روز اون رو بکوبن و رو بتونن تبدیلش کنن به چیزهای دیگه، فیلم چاپن ساعتی ماتریس سهیون بیاید و بشریت را نجات دهد و خیلی مسائل دیگه. این که یکی دیگه رو اصلاحی میکنم وارد مقوله شدیم که شاید خیلی مناسب بحث نبود، برمیگردم به سخن. بلدین فعوفی آیاتنا، اونهایی که سرمایه گذاری میکنن مقابل آیات الهی، بدانید یوریدون لیطف اونون الله و افاه اما الله متمنون، الله متمنون، خداوند سبحان نورش تمام میکنن، ولو کره هل مشرکون ولو کره هل کافرون و فرمود اونا اصحاب ال، اینا معاجزین هم کارشون به جایی نمیرسن، در جهان بانگ ازان بودست و هست، حشمت اسلامیان بودست و هست، شمس دین احمدی تابنده هست، در جهان الله و اکبر زنده هست. بدانید که حمام هست که بشارت خود معصومین علیه السلام فرمودن هیچ بیت و خانه ای در روی زمین نمیماند الا اون که در درون آن اشهد و ان لا اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله و محمد صادق محمد شنیده خواهد شد و این وعده محقق می شود. فرمود معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، به جایی نمی برند و ایشان اصحاب الجحیم هم، اینها ساکن و ثابت در جهنم و عقوبت و قهر خداوند سبحان و در دوزخ خواهند. خب این تا آیه 51 خدمت عزیزان گفت، این آیه که من الان به مقدمه اون اشاره میکنم و میماند برای بحث فردا شب ما، اصل آیه و مضمون آیه، یعنی آیه 52، یکی از جنجالی ترین و بحث‌انگیزترین آیات قرآن کریم است. یکی از آیاتی است که دست خیلی ها رو کرد دست در طول تاریخ، از آیاتی است که در زمان ما مسئله ساز بود در این دو دهه اخیر، و این مطلب داره. این آیه عرض کردم جنجالیست بحث آیه. من اون قسمت اولش که به مضمون خود آیه مرتبط نمیشه عرض میکنم و بحث اصلی آیه رو انشاءالله میرسیم فردا شب خدمت دوستان. و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا یا رسول الله. و ما ارسلنا، ما هرچه ارسال کردیم فرستادیم قبل از تو، من رسول ولا نبی، چه رسول چه نبی، الا اذا تمنا، هنگامی که او آرزو میکرد یا میخواند، شیطان در میان آرزوها و خواندن او قاطی میکرد. اصلا این از آیات بحث‌انگیزه، مضمون میمونه برای فردا شب. همین مقدمه شما نرس کنن. و ما ارسلنا، استدعا میکنم اینجا مقداری فکر و تأمل بیشتری باز میخواد، توجه داشته باشید، ششتان جهواز میخواهد. و ما ارسلنا من قبل جن، ما ارسلنا یعنی چی؟ یعنی رسالت دادیم. و ما ارسلنا، ما هم که رسالت دادیم، من قبل از قبل است، و من رسول به رسولان ولا نبی و به انبیا. سوال، شما یه رسول دارید در قرآن، یه نبی، فرق اینا با هم چیه؟ تا اونجایی که ممکنه بعضی از عزیزان مطلع باشید به شما اینطور گفتن وقتی خدا به یه انسانی نبع و خبر میده، بعد میشه چی؟ میشه نبی، یعنی صاحب خبر. حالا اگر به این انسانی که خدا خبر داد و نبی شد بهش گفتن برو به دیگران بگو، بعد میشه چی؟ میشه رسول. پس اول میشه نبی، یعنی دارای خبر، از خدا میگیرد مطالب رو. انبیاء میگیرند مطالب رو از خدا، و من اوهی الیه بشر. فإن امر بتبلیغه فرسول امیزن، بعد که بهش میگن برو به دیگران بگو، بعد ارسلناه الى معتعد او یزیدون، یونس رو میفرستن به 120 هزار مردم، یه تمدن سنگین انطاکیه، میرود به سراغ اونجا نینوا مثلا. خب این رسول میشه وقتی میره به نمیشه رسول. پس اول مقام چیه؟ نبوت، بعد رسالت. اینو ما تا الان خونده بودیم، بلد بودیم، اما این آیه زد زیر فکر ما، خراب کرد فکر ما رو. گفت و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، اول کی رو گفت؟ رسول رو، بعد نبی رو خدا. و بعد گفت ارسلنا، ما رسالت داریم به انبیا، یکی جمع نمیشه با هم. قرار شد نبی رسول نباشه، اما اینجا میگه ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی. خب وقتی میگه رسول، من تکرار میکنم چون مطلب داره و بحث کلامی هم از خوبی یه مرتبه حداقل این بحثا رو بدونیم ما و بشناسیم. انبیا، اوصیا، انبیا، رسولان میگیم، فرقاشو بدونیم، روشن باشه برامون. تکرار میکنم، ببینید وقتی مثلا میگید یه کسی عرض به خدمتتون، مثلا یه کسی میگید فلانی عالمه، فلان کس عالم است، عالم است، عجب دانشمند است، بعد میگید سواد خواندن نوشتن هم ضمناً داره، نمیخندن مردم به تو اگه اینطور بگید؟ فلان کس عالم است، بنده بلدم هست بخونه، نوشتن هم میدونه. اگر کسی عالم شد، چون که صد آمد نوتن پیش ما. وقتی کسی رسول شد، حتما نبی اول شده که بعد رسول شده است. ما ارسلنا من قبل که من رسول، دیگه تمام نبی یعنی چی؟ باید اول نبی بیاد بعد رسول بیاد. در قرآن مورد دیگه هم داریم، و کان رسولا نبیا، فلانی رسول است، نبی هم هست زمنه، ای که میشه سواد خواندن نوشتن هم دارد. اگر فرمود رسول است، اگر هر کی رسول باشه، حتما اول نبی شده. چرا خدا میگه رسولا نبیا؟ این دو سه مورد داریم در قرآن که گیر داره با این مطلبی که ما یاد دادن. بذار باید بازنگری کنیم به معنای رسول و نبی به این آیات. اول توجیهی داریم اینه که کلمه نبی دو معنا دارد. یک معنای نبی از ماده نبع میاد، یعنی دارای خبر، این همین معنایی که گفتیم خدمت. اما کلمه نبی یک معنای دیگه هم داره، نبی از ماده نب، وح، نون به واوه، نب، وح، نب وح یعنی چی؟ اگر نفعه، و به قله کوه نبوه میگن. نبوه جوان است. نبوه یعنی رفیع. بعضی ها میگن این کلمه نبی که در اینجا اومده یا کان رسول نبی یا اون معنای لغوی نبیه، نه اون معنایی که تو ذهن شماست. کان رسول نبی یعنی چی؟ رسولیست بلند مرتبه، رسولیست رفیع القدر، رسولیست دارای مقام رفعت. اما ما به این قناعت نمی کنیم. خوبه به این بهانه بریم زانو بزنیم در خانه معصومین علیه الصلاه و السلام، قرآن را از خود معصوم سوال و معنای کلمه رسول و نبی رو در زیر همین آیه شریفه از وجود مقدس حضرت باقر صادق و از حضرت سامن الحجاج سوال کنیم. شش هفت حدیث در این باب داریم، من دو تاشو انتخاب کردم خدمت عزیزان، میگم خدمتتون مطرح میکنم. در این آیه مبارکه و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، در قرائت نه در قرائت خدایی باشه، در زیل آیه داریم که ائمه یک کلمه دیگه هم اضافه کردن، فرمودن و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث ولا محدث محدث. شما الان از اسامی که میگذارید بر نور چشمی ها و دختران عزیزتون کلمه محدثه است. حالا چون شما فارسی تلفظ میکنید دیگه تو خونه اگر بگید محدثه محدثه نمیتونید درست تلفظ کنید و بعدم میگید لکنت زبان برن ازت آقا، میگید محدثه خوبم میگید چون دارید فارسی میگید. ما چون فارسی تلفظ میکنیم بلا اگر کسی اسم دختری سریا این تو خونه بخواد بگه هی بگید سریا خانم سریا بگید ببخشید برید زبان چی درمانی کنید، گفتار درمانی کنید تا بتونید تلفظ کنید، چون فارسی داریم میگیم ما عربی که نمیگیم. کلمه محدثه از ماده تحدیث می آید، از ماده حدیث می آید. این بحثی که الان میگم این معنا رو خوب رو می کند. در قرائت فرمودن ما سه کس داریم، نبی داریم، رسول داریم، محدث داریم. محدث با فتح دال محدث. حالا اینو که بخونم اینم روشن می شه. فرمود که اولا این قرآن که از کردم این جمله محدث افسودنش از اسم باقر و حضرت سامن الحجاج هست در جای خودش، اما حدیث ما از وجود مقدس سألت الباقر از وجود مقدس امام بهار سوال کردم عن الرسول و النبی و المحدث، چه فرقی است بین اینا؟ ما اینا شنیدیم از شما خاندان و از قرآن اما نمیدونیم چه فرقی دارن. قال الرسول، فرمودن الرسول یعطیه جبرئیل و قبولن، رسول آنیست که جبرئیل میاد مقابلش میشه، جبرئیل را میبیند و با جبرئیل سخن میگوید، فیراه و یکندمه فهازر رسول. رسول کسیست که فرستاده وحی را میبیند مستقیم در بیداری و با او هم سخن. و اما النبی، اما نبی و انبیا نه، فهوبت لذی یرا فی منامه، او کسیست که میبیند در منامش، در خواب میبیند جبرئیل و امین وحی را، اما با او در بیداری نمیبیند، در بیداری نمیبیند. رسول هم در خواب میبیند مانند رویای ابراهیم، مانند رویای پیامبر، هم در بیداری، اما نبی فقط در خواب جبرئیل را میبیند، در رویا میبیند و در بیداری نمیبیند. و کان را رسول الله، پیغمبر اسلام هم قبل از این که رسول بشن نبی بودند. امام باقر میفرماید و کان را رسول الله من اسباب نبوه قبل الوحی، حتی اتاه و جبرئیل من عند الله بالرساله، پیغمبر هم قبل از رسالتشون جبرئیل را در خواب دیده بودند نه در بیداری. و کان رسول الله حين جمع له النبوه و جاءت الرساله من عند الله يخبر بها جبرئیل و يكلمها بها قبلا. بعد که پیغمبر رسول شدن جبرئیل مستقیم اومد پیششون و در محضرشون می نشست و با جبرئیل صحبت می کردن، می گفتن یا اخا جبرئیل، برادرم جبرئیل، بگو نمی دانم چنان و چنان. به تعبیر یا اخا جبرئیل پیغمبر جبرئیل رو، یعنی خیلی دیگه خودمانیست با پیغمبر یا اخا جبرئیل. و من الانبیاء من جمع له النبوه یرا فی منامه و یعطیه الروح و یکلمه و یحدثه من غیر ان یکون یرا فی الیقظه. اما انبیاء نه، گاه میبینن در خواب روح الامین میاد سخن میگن باش، حدیث میکنن باش، بدون اون که جبریل را در بیداری ببینن. پس شد بنابراین این با زبان حضرت باقر، حضرت صادق، حضرت رضا و مکرر داریم از معصومین و چهار پنج امام معصوم که رسول کسیست که جبرئیل را شفاف و کامل در بیداری میبیند و با او سخن. اما نبی اون کسیست که جبرئیل را در خواب میبیند اما صدای جبرئیل را در بیداری میشنود. حال حضرت فرمودن و عمل محدث، نه محدث، محدث یعنی کسی که حدیث میگه، نه محدث یعنی آن کسی که با او حدیث گفته شده است، اون کسی که تو گوشش حدیث میگه خدا. اما المحدث فهو الذی یحدث، کسی که با او حدیث گفته میشود، فیسمع، میشنود صدای وحی را، یعنی صدای ملائکت الله رو اینطوری بگید، صدای وحی، فیسمع، میشنود صدای ملائکت الله را، ولا یعاین ولا یرا فی منامه، اما نمیبینه جبرئیل را در سیمای جبرئیل، ولا فی منامه، در خوابم جبرئیل را نمیبیند، اما صدای جبرئیل را و صدای ملائکت الله را میشنود. محدث کسی است که صدای ملائکت الله را میشنود. این یه حدیث، حدیث بعدی هم سریع میگم سخن رو تمام کنم. این هم روایت بسیار راوی قوی دارد از حضور مقدس حضرت باقر و صادق سوال میکنند فی قول الله تبارک و تعالی، همین آیه مورد بحث ما و ما ارسلنا قلت و جعلت و فداک. ببینید این راوی های با معرفت رفتی میبودن پیش ائمه، وقتی میخواستن شروع کنن حرف اولشون این بود، کلمه اولی که میگفتن جعلت و فداک، یعنی چی؟ یعنی جانم به قربانت، یعنی فدای شما بشم، جعلت و فداک، جانم به قربانتون. لیسا هذه قراءتنا، فما الرسول والنبي والمحدث، این کلمه محدث هم در اینجا گفتید شما، مراد این سکست چه کسانیان؟ فقال الرسول الذي يظهر له الملك فيكلمه، رسول کسی است که ظاهر می شود برای او ملک و باش مستقیم صحبت می کند، والنبي هو الذي يرى في منامه، نبی در خواب می بیند ملک را، و رب مجتمعت النبوت و رساله لواهده، بعد یه کسی که هم نبی میشه هم رسول، هم در خواب میبینه هم در بیداری. اما والمحدث الذی سمع الصوت و لا یرى الصوره، محدث اون کسیست که صدا را میشنود اما صورت را نمیبیند. بعد من یه سعادی برام پیش اومد، قلت و اصلحک الله، گفتم خدا صلاحیت شما را پایدار بدارد، کیف یعلم الذی رعا فی المنام حق و انه من الملک، چطور میفهمه که اینه که تو خواب دیده ملکه و شیطان نیست؟ چطور این از کجا میفهمد که ملک را به خواب دیده است؟ حضرت تلسمی کردن فهمه خدایی که ملک را به خواب میفرستن توفیق شناخت ملک را هم میدهد. قال یوفق لذلک حتی یعرفه، خدا توفیقش میدهد که ملک را بشناسد. لقد ختم الله به کتاب بکنم کتب ختم به، چطور که ادامه حدیث هست که خارج از بحث ما هست. پس اگر میبینید در یه جایی خداوند فرمود و کان رسول النبی، یا این اون بحث گرفتن، هم در بیداری میبینند هم در خواب میبینند، میشه این تعبیر رو براش بازگو کرد و اینجا هم همین سخن هست، و ما ارسلنا من قبلک من رسول و لا نبی. خب حالا هر پیغمبری رسول و نبی که باشد، اذا تمنا، وقتی تمنا می کند بعد شیطان میاد تو تمنیاتش قاطی می کنه، یعنی چه؟ از که دانی خیلی بس بسه بسر صداییست این آیه شریف، انشاءالله بحث رو می گذاریم، توضیح بیشتر سخن رو برای فردا شد. محضر و بارک عزیزان، این آیه رو کاملا موضوع یه بحث مستقل قرار خواهیم داد. بعد من یه جمله رو پایان این بحث بگم، همینطور که در اسم گفتم در کلام خدمت عزیزان، واژه محدثه که شما به کار میبرید، چرا به کار میبرید این کلمه رو؟ چون میگویی که این نام از نامهای حضرت سیدت نساء العالمین زهراء مسیح سلام الله علیها است. از مقاماتی که حضرت زهرا داشتند مقام تحدیث است. یعنی الان باید محدثه رو خوب بدانید دیگه، یعنی چی؟ النبی و الرسول و المحدث. پس محدث و محدث یعنی چی؟ یعنی من یحدثه الملک، یعنی آن کسی که ملائکه با اون سخن میگوید و صدای ملائکه را میشنود. این اون مقامی است که وجود مقدس زهرای مسیح دارند، اون مقامی که ملائکه با ایشان سخن میگویند و صدای ملک را میشنود. ملک میاد براش مطلب میگه، چه مقام مقدسه. بعد شما تو سلام خداوند قسمت کند انشاءالله مدینه بریم، ولی این که نمیدونیم کجا باید دقیقا این سلام رو بگیم، اما همه جای مدینه میگویید السلام علیک ایتها المحدثة العلیمة، سلام بر تو ای محدثه علیمة، سلام بر تو ای محدثه علیمة. این نام مبارک بیبیست و صفت ایشانه. سخن بنده تمام شد، حیفم میاد حالا که محفل به عطف فاطمی معطر است دیگه جای دیگه بریم. بگذارید این شب دل حال و هوای مدینه کند و بگذارید با هم دلها رو روانه کنیم مدینه. بعد از رحلت نبی مکرم، اینو من در مواضع ایام فاطمیات گفتم، بعد از رحلت نبی مکرم، یعنی اینطور بهتون بگم اصل حدیث رو، حضرت صادق نشستن یکی از اصحاب پیششونه، بعد فهمیدن در سال 286 5 هجری چنین واقعی پیش می آید. از ساده 140 گفتن در سال 281. یکی از شاگردان گفتم رسول الله اینو از کجا می فرمایید؟ فهمیدن اینی نظر تو فی مصحف امی فاطمه، من اینو نگاه کردم تو مصحف مادرم فاطمه دیدم. گفتم رسول مصحف مادرتون فاطمه چیست؟ یعنی چی مصحف؟ گفتم بله، هنگامی که جدمون رسول خدا رحلت کرد و اون مظالم بر مادرمون فاطمه پیش آمد، اون تنهایی و غربت و افسردگی و اون عشق و اون حالاتی که بر مادرمون فاطمه غالب شد، خداوند سبحان برای تسلای دل زهرا جبرئیل رو میفرستاد، مطالبی رو میگفت، مطالبی رو بر فاطمه میگفت. زهرای مرضیه به امیرالمؤمنین فرمود که چنین است، امیر المومنین می نشستن، فاطمه می گفت علی می نشست، فاطمه می گفت علی می نشست. این شد یک کتابی که نام اون مصحف و فاطمه است. و فرمودن این مصحف نزد ما ائمه است که در این مصحف اخبار آینده وجود است که امروز در دست ولی دست است. این چه و عندنا، گاهی ائمه افتخار میکردن میگفتن و عندنا و مصحف امنا فاطمه، مصحف مادرمون فاطمه در نزد ما است. خوشا به سعادت شما، خوشا به عظمت و جلالت شما که چنین میگویید نسبت مادرتون یا اهل بیت رسول الله. خب حالا شما میخواید به این صفت سلام بدید، بگید السلام علیک ایتها المحدثة العلیمة، هر کجا که باشید سلام میدید. اما وقتی واقعا تو مدینه انسان میره، این احساس بیشتر بر دلش چنگ میزنه به این قربت. وقتی میداند که وارد بقیع میشه، میگه نمیدانم آیا اینجا با سلام بدم. وقتی میاد تو روضه نبوی بین قبری و منبری، اونجا من اینو مکرر عرض کردم به دوستان، الله الا الله، سال 74 بود مشرف بودم اومدم از باب جبرئیل وارد شدم، دیدم که کنار اون دربی که منصوب است به بی بی دو عالم و درب خانه زهرای مرضیه، دیدم دو تا هموطن ایرانی کنار هم نشستن، یه حال عجیبی دارن. اون چرته هم اونجا ایستاده است، اما اینا شونه شونه زدن به این کنار این سکو، یکی گوشش آورده است اینطوری دستش گرفته است مقابل دهانش داره میگه، اونم گوش آورده جلو داره گوش میکنه و توی عالمی هستن با هم. اصفهانی بود. من نزدیک شدم، از حال اینها خوشم اومد، نزدیکم شدم ببینم چی داره میخونه، منم استفاده کنم. من تو گوش دادم، دیدم همون جمله شما رو دارد میگه، بعد میگه تنیدم این کلام هی تکرار میکرد، هی تکرار میکرد، هی اینا هش میریفتن و میسوختن. دیدم هی داره تکرار میکنه یا فاطمه من عقده دل با هم کردم، یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.